بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ملکوت و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 18. 85. خلقت قدیم ما مخلوق مخلوقات قدیم خداست، مثل جهان طبیعت و عناصر و موجوداتی که در آن حضور دارند و خانواده و روابط اجتماعی ما از بد به تولد تا به پایان عمر و ما از طریق توبه از غفلت‌ها و ستم‌های زندگی‌مان در گذشته امکان درک و شناخت خدا در فطرت خودمان را می‌یابیم که این سرآغاز خلق جدید ماست که آفرینش در حال و اکنونیت است بدون حضور و دخالت خلق قدیم در گذشته. 86. حیات و هستی جمادی نباتی جانوری ما همان خلقت قدیم ماست و حیات و هستی روحانی و الهی ما هم خلق جدید ماست که به تلاش و اراده و علم و عرفان آدمی حاصل می شود که اجر ادای حقوق خلقت قدیم است. 87. همه ی آدم هایی که در ما لانه کرده و از وسوسه هایشان رهایی نداریم، کسانی هستند که با ایشان روابطی ناسالم و ظالمانه داشته ایم و حقوق ادا نشده ای در ما بر جای نهادند. آن مواردی که امکان جبران دارد را بایستی جبران نمود و ما بقیه موارد را طلب حلالی کرد و از ظلم خود توبه نموده و از ادامه آن منصرف شد. و بدین گونه از گذشته خود پاک می شویم و از حسرت آن در گذشته و آرزوهای آینده ناشی از خسران گذشته بی نیاز می گردیم. 88. به میزانی که از گذشته می گریزیم به آینده پرتاب می شویم. آینده‌ای که ایدئال‌ها و آرمان‌های موهوم برخاسته از خسران‌های گذشته است. گذشته را بایستی تحت شعاع نور معرفت نفس دینی فهم کرد و حقوقش را به لحاظ عقلی درک و تصدیق نمود و با آن به صلح و دوستی رسید تا از شرش رها گردید. 89. گذشته را فقط از طریق ادراک عرفانی و دینی میتوان در خود حل کرد و از آن رها شد. در حقیقت همه خاطرات و احساسات و افکار متشنج و حسرت زای بر جامانده از گذشته، رسوبات نامحلول حوادث گذشته در نفس ناطقه ما هستند که جز به قدرت معرفت نفس دینی حل و جذب نمی شود. این رسوبات حافظه همچون چربی و اوره و قند خون حاصل زیاد طلبی و رباخاری عاطفی ماست، علیزا به واسطه ی عرفان نفس دینی در گذشته خود به عدالت می رسیم و به آن راضی می شویم و بدین گونه خود و همه آدم های گذشته خود را می بخشیم و این گونه است که از ظلمات و آتش گذشته خود در وجدان خود پاک می شویم و به روز و اکنونی می گردیم و آنگاه در خود با خداوند روبرویم و این سرآغاز خلقت روحانی و رحمانی ماست به دست و اراده و علم خود ما. 90. از ظلمت دهر در جانمان جز به نور عرفان نفس توحیدی ذوب نمی شود. این ظلمت محصول ظلم ما در گذشته است که آن را با خود به یدک می کشیم که یا به نور عرفان نفس و توبه از گذشته قیامت خود را در این دنیا برپا می کنیم و به آخرت و آخر الزمان خود می رسیم که عرصه خلق جدید است. و اما در روز آخر خلقی جدید برپا می شود. قرآن. و یا حیات دنیوی خود را با این ظلم و ظلمت هدر می دهیم و در قیامت کبرای قهار و جبار الهی پس از پایان جهان روبرو می شویم و در آتش دوزخ محاسبه و پاک می گردیم. پس وادی معرفت نفس توحیدی همان صراط المستقیم است که از قلب زمان می گذرد و از زمان سبقت می گیرد. ظلمت دهر همان سیاه چاله نفس ماست که بایستی به نور معرفت از آن عبور کنیم وگرنه همه انوار رحمانی حیات و هستی در این سیاه چاله ساقط شده و جانمان را سخت‌تر از سنگ می‌سازد که هیچ نوری را نمی پذیرد و نبر می تابد. 91. از منظر عرفان نفس توحیدی، هر یک از آدمهای گذشته زندگی من مأموری الهی هستند که ما را در خلق قدیم تکمیل کرده و به خلق جدید امر نمودند. ولی ما از حق این روابط غافل بوده و کفران کرده ایم و لذا از کفر و ستم این روابط رهایی نداریم و تا قیامت و حتی در قبر همچون کابوسی در ما زندگی می کنند، مگر اینکه به نور معرفت به حقوق گذشته خود روی کنیم و در وجدان خود این حقوق را اعتراف نماییم و از آن ظلم و کفر پاک شویم. تا همه حوادث گذشته زندگی من را به نور حق درک و تصدیق نکنیم و از ظلم خود توبه ننماییم، از آن رهایی نداریم و نمی توانیم صادقانه با خود روبرو شده و با خود دوستی نماییم. این دوستی با خود همان دوستی با خدا در خود است. زیرا همه ی حوادث و اعمال گذشته ما همان جریان خلقت قدیم ماست، به اراده الهی و کل کفر و ستم ما در این خلقت قدیم همان انکار و جدال ما با این خلقت است که نمی‌خواستیم آدم شویم و لذا دیو و دد شدیم و اینک باید بر این حقیقت معرفت یابیم و از کفر گذشته خود توبه نماییم تا در حال زنده و برپا شویم، وگرنه در اکنونیت زندگی خود مرده و نابوده ایم و روح ما در گذشته جا مانده است. باید دانست که همه آن زنجیرها، لنگرها و سنگها و قلابهایی که روحمان را به ظلمت گذشته آویخته و دوخته و ما را از حیات روحانی خود محروم کرده، آدمهای گذشته زندگی ما هستند که تا با آنها در خود به حق و راستی تسویه حساب نکنیم، از این ظلمات رهایی نداریم و در گور هم رها نخواهیم بود. 92. ولی آیا خود به تنهایی قدرت و معرفت و صداقت و عدالت لازم را برای برپایی این قیامت در خود دارا هستیم تا بتوانیم دادگاهی عادلانه برپا کنیم و نهایتاً با صلح و بخشش از هم جدا شویم؟ بی تردید اگر توانسته بودیم تا کنون موفق به این کار شده بودیم. زیرا چون این دادگاهی شبان روز در وجدان ما برپاست، ولی هیچ حکم حقی صادر نمی شود تا این دادگاه را به عفو و رحمت ختم کند. زیرا در این دادگاه شبان روزی یک سر مشغول اعدام دیگران و تبرئه خیش هستیم. که اگر این حکمی بر حق می بود، این دادگاه هم ختم می شد. ولی استمرار چنین دادگاهی در وجدان من واضح‌ترین دلیل ناحقی احکام آن است. پس ما خود قاضی برحق و عادلی نیستیم که حتی بتوانیم به طور یک طرفه خودمان را برای همیشه تبرئه کنیم. پس معلوم می شود در پس پرده دادگاه وجدان من کسی نشسته که امکان صدور حکم ناحقی را نمی دهد و همه این احکام ناحق را باطل می کند و دوباره دادگاه را به راه می اندازد تا بالاخره به نتیجه برسد. پس هر یک از ما نیازمند یک قاضی حکیم و صدیق و عارفی هستیم که در بیرون از ما یاری من دهد تا این دادگاه را به راستی اداره کرده و به نتیجه قطعی برسانیم و از این محکمه جان سالم به در بریم و او کسی جز امامی زنده و عارفی واصل و حکیمی عادل نیست که او را پیر طریقت نامند. 93. به هر حال دادگاه وجدان من با حضور یا بی حضور خود ما بالاخره پس از عمری فراخوانی ما حکمش را صادر می کند که در همین زندگی دنیا به اجرا در می آید و سرنوشت ما را رقم می زند به انواع مشقات و امراض و عذابها و حبسی که ما را چه بسا تا ابد از حیات روحانی آزاد محروم می کند و در سیاه چاله های نفس من این حبس ابد را سپری می کنیم. پس به راستی پیر طریقت و عرفان نفس همان ناجی موعود است که روح من را از زندان تاریخ نجات می دهد. 94 و بدان که پیر طریقت اگر از عارفان علیین باشد به راستی جمال رحمت مطلقه است و در پرتو نور این جمال است که کسی می تواند خود را از حبس سیاه چاله گذشتش برهاند. اگر ذره ای صداقت و انصاف داشته باشد تا بتواند این نور را تحمل کند و در غیر این صورت می گریزد و خود را با صورت در آتش جهنم سرنگون می کند تا از طریق سوختن پاک شود. که این نیز رحمتی دیگر است بر فاسقان و کذابانی که هیچ قصد اصلاح خود را ندارند. 95. گذشته و خلقت قدیم هر کسی همچون گنج نهانی است که در ظلمات دهر مفقود است و فقط اهل معرفت با نگاه ذاکرانه به این ظلمات راه یافته و در بطن این گنج میکاوند و اسرار الهی را برای خلق جدید خود مهیا میسازند. که چون این کندوکاب و مکاشفه‌ای پس از برپایی قیامت نفس و تسویه حساب انسان با خودش ممکن می شود. 96. و مهمترین حقیقتی که در این کندوکاب حاصل می آید کشف دستان ارادی پروردگار است که در لحظه لحظه زندگی مشغول آفرینش انسان بوده است. ولی آدمی چه کافرانه و متکبرانه و عدم پرستانه با پروردگارش تعامل می کرده است. 97. به طور کلی سه نوع خدا داریم که هر یک از ما یکی از این سه نوع خدا را می شناسد و گاه هر سه آن را توامان. خدای خبری که از راه وراثت و آموزه های تاریخی شناخته می شود. خدای باطنی که از طریق تجربه شخصی در زندگی درک می شود و سوم خدای شهودی و بیرونی است که حضورش در جهان بیرون به درجاتی شناخته می شود. خدای خبری همان خدای نبوی است که ارتباطش با بشر به پایان رسیده است و لذا در آخر الزمان ارتباط با چنین خدایی ممکن نیست و پرستندگان این خدا دچار بحران و ناکامی شده و به سمت کفر و انکار می روند. این همان خدای کفر و کافران است که به قول الهی کافران خداوند را از جای بسیار دوری می خوانند. یعنی از اعماق تاریخ و ورای جهان. و اما خدای دوم که خدای شخصی است و از طریق تجربه و معرفت بر زندگی خیشتن شناخته می شود. پس این خدای باطنی است که در دو مرحله شناخته می شود. یکی معرفت بر زندگی گذشته خیشتن است که حضورش درک می شود و مرحله دوم شناخت او در اکنونیت جاری زندگی و در دل خیش است که این خدای عارفان است. و اما خدای سومی که خدای شهودی در جهان بیرون است، ادامه شناخت قلبی خداست که منجر به لقای او در آفاق می شود و این خدای عارف باصل است که هم در درون و هم در بیرون از خود شناخته و شهود می گردد. 98. خدای نبوی در آخر الزمان فقط در وادی معرفت نفس و تحت شعاع نور ولایت امام قابل شناخت است و در غیر این صورت پرستندگان این خدا در قحطی وجود و ایمان دچار کفر و نفاق می شوند و اصرارشان بر این خدا موجب ابتلای به شیطان می شود و چه بسا شیطان را به نام خدا می پرستند. 99. به هر حال پرستندگان و خواهندگان خدای نبوی اگر او را صادقانه و برای تقوا بخوانند خداوند آنان را به سوی نور ولایت امام رهنمون می کند و به یکی از اولیای عارف خود می رساند تا هدایت شوند در وادی عرفان نفس به سوی دیدارش. 100. در آخر زمان یکی از هولناکترین نبردهای خونین مذهبی بین پرستندگان خدای نبوی و خدای بلوی است که در عصر ظهور جهانی امام به غایت می رسد که اخبار این واقعه در روایات اسلامی به کرات آمده است. 101. و باید دانست که شناخت و پرستش حقیقی خداوند در آخر الزمان که از وادی ولایت امام ممکن می شود بدون عرفان نفس حاصل نمی آید. یعنی امامت تاریخی خبری نیز از جنس نبوت تاریخی خبری فاقد خدای حی و قیوم است که موجب هدایت انسان نیست. ولذا در جهان اسلام به لحاظ عملکرد دینی شیعه اخباری و سنی اخباری را در یک جناح می‌یابیم و شیعه و سنی عرفانی را هم در جناح واحد دیگری که هر دو به ولایت امام حی نائل می‌آیند و پرستندگان خدای حی و قیوم و حاضر و فاعل و خلاق می‌باشند. این تقابل در تاریخ اسلامی بلا وقف امدامه داشته است. تقابل بین پرستندگان خدای نبوی و خدای بلوی، خدای دور و خدای نزدیک، خدای تاریخی و خدای اسائه. 102. یعنی ایده خدا، ایده پیامبر و ایده امام هر سه ماهیتی یکسان دارند و موجب ایمان قلبی و معرفت هدایت بخش نیستند و انسان را از قیامت آخر الزمانی نجات نمی دهند و عملا در اسارت تکنولوژی رها می کنند. 103. کشف و درک و پرستش خدای فطری در دل و جان خیشتن که غایت معرفت نفس دینی تحت ولایت عارف امامیه است، جز در وادی اطاعت بیچون و چرا حاصل نمی شود و در غیر این صورت فرد مرید را دچار شرک و نفاق و ابتلای به شیطان استکبار می سازد و فرد به تسخیر شیطان در آمده و این شیطان را مریدی می کند و نامش را خدا می گذارد. این سرگذشت دین و ایمان و عرفان ابن ملجمی در تاریخ است، یعنی که حجت حق را در انسانی عارف به واسطه آیات و بیناتی در آفاق و انفس درک کرده ولی از اطاعت او ابا داشتند، زیرا به لقای الهی در جمال این عارف باور نداشتند. و این مصداق کلام خدا در آیات 53 و 54 سوره فصلت می باشد. 104. خداشناسی عرفانی و امامیه نیز مراتب دارد که مرحله اولش حاصل شناخت خدا در سراسر زندگی گذشته خیش است که آدمی حق همه وقایع خوب و بد سرگذشته خود را درک می کند. مرحله بعدی پاک شدن از گذشته از طریق تصدیق حق گذشته و رسیدن به حریم قلب است و کشف خداوند در دل خیشتن. سپس شهود تجلیات الهی در بیرون، یعنی عرصه آفاق است که طبیعت و جامعه دو قلم رو به کلی آن هستند. که این سه مرحله از خداشناسی که حاصل سه مرحله از خودشناسی است یا تحت ربوبیت مستقیم خداوند تعیین می شود که این از برای اولیای الهی می باشد و یا تحت ولایت یکی از این اولیا. 105. یک سالک عرفانی به تدریج حقایق روحانی وجود انبیاء سلف را در سیر معنوی خود کشف می کند و بلکه با این پیامبران در آخر الزمان در جان خیش محشور می شود و به این گونه است که مؤمنان آخر الزمان از طریق کشف و حشر با انبیاء سلف به دین واحد جهانی که ورای مذاهب است نائل می آید. یعنی یک عارف کامل آخر الزمانی هم ابراهیمی است و هم موسوی و عیسوی و محمدی. ولذا به بسیاری از کرامات وجودی این انبیا در زندگیش نائل می آید. به بیانی دیگر دین عرفانی و امامیه محل ظهور حقیقت نبوی است و این همان نبوت عرفانی و فطری می باشد. 106. این است که معرفت نفس قلمرو به حصول علم رحمت مطلقه خداوند است که رحمت همه انبیای سلف را در جریان خودشناسی حاصل می کند. زیرا انبیای الهی مظاهر رحمت خدا بر بشرند که هر یک از این رحمتها حاوی عقل و علم ویژه خود می باشند که چون در انسان آخر الزمانی کشف شوند منجر به خلق جدید انسان می شوند که تماماً قرآنی است. زیرا قرآن جامع همه کتب آسمانی است و انبیای الهی نخستین بانیان و آغازگران خلق جدید انسان بودند که این خلق جدید در محمد به تمام و کمال رسیده است و لذا کتابش قرآن حاوی نور رحمت و خلقت مطلقه است. 107. پس بدان هر که تو را دعوت به معرفت نفس می کند و حامل نوری از آن است، پیام آور رحمت مطلقی خدا و حقیقت محمدی است و حامل کل دین است. و خداوند اراده کرده که نورش را کامل کرده و کل دینش را در تو آشکار سازد، هرچند که مشرکان را خوش نیاید. و بدین گونه کامل شد کلام خدا به صدق و عدل. قرآن. زیرا فقط در رویارویی انسان با خود است که صداقت و عدالت کامل ممکن می شود و هر کسی بر جای خود قرار می گیرد و خودش می شود و این پایان هر دروغ و تجاوزی است. پس اقتداء کن به کسی که خدا هدایتش کرده است. قرآن. و فقط عارفان واصل هستند که خود خدا از درون ذاتشان بی هیچ واسطه و سببی هدایتشان نموده است خود به خود. و این عارفان وارث علم و رحمت همه انبیای سلف می باشند، زیرا انبیای الهی مظاهر نزول روح خدا در هر عصری بودند و عارف مظهر کامل روح الله است. ای اهل ایمان، از روح الله مایوس نشوید. قرآن. 108. رحمت مطلقه آن عشقی است که به عدم هستی بخشیده و آن را خلیفه خود ساخته است، یعنی خود را طلاق داده و مطلق شده است. و انسان آخر الزمانی که با نابودی خود روبروست بیش از هر عصری مستحق این رحمت است و نیازمند به آن. پس اگر از این نابودی خود در باطنش نگریزد و آن را بکابد به نور رحمت مطلقش می رسد. و این همان علم و هنر معرفت نفس است. در اعراف دیواری است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است. قرآن. یعنی ظاهرش نابودی و باطنش حیات جاویده است. 109. آنچه که در عصر تکنولوژی به اسم مدرنیسم آشکار شده همان ظهور نابودی بشر است و اینک با برون افکنی این نابودی از نفس خود در رویارویی با خود جز عدم درک نمی شود. عدم مطلق. هیچی محض. این عدم و هیچی محض همان گنج نهان است که جز به نور عرفان نفس و تحت ولایت و محبت حق قابل گشایش و مکاشفه نیست. 110. تکنولوژی که ظهور نفس اماره و عدم پرست بشر است، عدمی است که به واسطه علوم و فنون شیطانی وجود نمایی می کند که عصر این وجود نمایی در حال به سر رسیدن است و نابودی پنهان آن در حال رخ نمودن است که در مجموعه آثار ما اثبات گشته است. 111. پس تکنولوژی شناسی به همراه شناخت همه فرآورده های فرهنگیش همچون برابری و دموکراسی و فمینیسم و پورنوگرافیزم و امپریالیزم به مثابه شناخت جمالی نفس اماره و عدم پرستی و شیطان زدگی بشر است که این معرفت هم در آثار ما تبیین گشته است. از انسان مدرن با چنین شناخت و تسبیح و تنزیهی از نفس خود با عدمیت محض خود روبرو می شود که آستانه خلق جدید به دست و اراده و علم خیشتن است. رویارویی و مکاشفه این عدمیت جز به نور ولایت و محبت امام ممکن نیست که نور رحمت مطلقه محمدی است. 112. پس بزرگترین جهاد و نبرد انسان مدرن، شناخت حقیقی تکنولوژی و مدرنیسم و مبارزه با آن در نفس خیش است و نه نبرد فیزیکی با تکنولوژی و مظاهر فرهنگی آن، آنگونه که طالبان و القاعده و داعش و بوکو حرام به طرز مالیخولیایی در پیش گرفتند که جز به نابودی خودشان نمی انجامد. جنگ با تکنولوژی درست مثل جنگ با شیطان است، در حالی که انسان مأمور به جنگ با شیطان نیست، بلکه مأمور به شناخت شیطان در نفس خیشتن و مبارزه با آن در خیشتن است. پس جنگ با تکنولوژی و نبرد فیزیکی با مظاهر آن عین کفر و حماقت است و جنون. تکنولوژی نیز همچون شیطان معلول استکبار و جهل و کفر بشر است و نه علت آن. 113. جنگ با شیطان نیز یک دسیسه شیطانی است. همانطور که امروز جریانات تکفیری که مشغول جنگ با تکنولوژی و مظاهر آن در جهانند، در خفا در اتحاد با صاحبان تکنولوژی قرار دارند. 114. امروزه شیطان شناسی و تکنولوژی شناسی و شناخت فرهنگ تکنولوژیکی و علوم انسانی ناشی از آن مقدم بر خداشناسی و عرفان است. همانطور که نفس اماره در به ورود به سایر طبقات ملکوتی و قدسی نفس است و لذا بدون شناخت و عبور از آن عرفان نفس ممکن نیست. امروزه ام الحرام و ام الشیطان همانا تکنولوژی و فرآورده‌های فرهنگی و علمی و رسانه‌ای آن است و بدون شناخت و عبور از آن هیچ هدایت معنوی و سیر و سلوک عرفانی ممکن نیست و مهلک‌ترین و شیطانی‌ترین فرآورده تکنولوژیکی علوم تربیتی و درمانی و حقوقی آن است که وجدان انسان را مستقیماً مخاطب می‌سازد. و باید دانست آنچه که نظام‌های مستکبر و خونخوار در جهان را موجه و مقدس می‌سازد تکنولوژی است، زیرا آنان صاحبان تکنولوژی و اربابان دانشمندان آن هستند و بدون سرمایه آنها تکنولوژی به رشد شیطانی خود ادامه نمی‌دهد و نمی‌پاید. 115. منظورم از تکنولوژی به عنوان مهد ظهور دجال نه ابزار و ماشینالات و مراکز صنعتی، بلکه اندیشه تکنولوژیکی و تکنولوژی پرستی است و آن باوری که تکنولوژی را علت و باعث و بانی سعادت بشری می داند و آن را مظهر عقل و علم می خواند و جز این عقلانیتی نمی شناسد. 116. یکی از حقایق بزرگی که در آثار ما آشکار شده این است که تکنولوژی نه تنها مظهر عقل و علم بشری نیست، که اتفاقاً در نقطه مقابل آن قرار دارد و دشمن عقل و اراده و عزت انسان است و از همه مهمتر دشمن رحمت و محبت می باشد. 117. و خطرناکترین اندیشه‌ای که در جهان اسلام پدید آمده، این است که مدعی است با تلفیق شریعت و تکنولوژیزم میتوان تکنولوژی را به راه راست هدایت کرد. این اندیشه قرین دجالیت است که مهد ظهور اشد نفاق در آخر الزمان است که جریان تکفیر نمونه ای از آن است. 118. تکنولوژیزم محصول انهدام عقل و اراده معنوی انسان است و میرود روح انسان را نابود سازد. این واقعیت را اکثر نوابق علمی غرب اعتراف کردند، همچون اینشتین، پلانک و ادینگتون و هایزنبرگ. 119. تکنولوژیزم مظهر غایت دنیا پرستی، سلطه‌گری، جهانخواری، بلهوسی و امارگی نفس بشر است و لذا اربابی جز شیطان ندارد که مظهر شقاوت مطلقه است. 120. انسان مدرن به میزانی که از سیطره تکنولوژیزم دور می شود، هم ماهیت شیطانی تکنولوژی را می شناسد و هم با عدمیت خود روبرو می شود که این عدمیت مهد ظهور اراده عرفانی و امام زمانی است. و از آنجایی که به لحظه ظهور بسیار نزدیک شده ایم و نور رحمت مطلق در جوامع بشری نازل شده است، پس انسان امروز کافی است که اندکی اندیشه و جانش را از سیطره شقاوت تکنولوژیکی رها سازد تا این رحمت را دریابد که مهمترین ویژگی این ادراک رحمانی گرایش به عرفان نفس است که امروز قوغایش را در سراسر جهان می‌بینی. 121. امروزه قدرتمند ترین اندیشه و احساسی که در جوامع مدرن به صدا آمده است همانا شوق عرفان نفس است که واکنش رحمت مطلقه محمدی بر قلوب جهانیان است. و همانطور که رسول خاتم فرموده که در آخر الزمان فقط پیروان معرفت نفس به حقایق دینش نائل می آیند، پس در حقیقت همه جریانات عرفانی عصر جدید در سراسر جهان هویت محمدی دارند و شریانهای امتش می باشند تحت هر عنوانی که باشند، و این راز رسالت واجب علما و عارفان شیعی است که این نهضت جهانی را از آفتها و شرکها و انحرافاتشان مطلع ساخته و بر صراط المستقیم عرفان علوی رهنمون سازند. ولی آنچه که تا کنون از علمای شیعی شنیده می شود جز تکفیر این نهضت جهانی نیست، که این تأسف و خطری مرگبار است. زیرا رهبری این نهضت جهانی عرفان را از کانون و سرچشمه اصلیش طرد می کند و به سوی دجالان می فرستد. 122. باید دانست که اسلام و قرآن دارای مبانی و ارکان متفاوتی است که فقط یکی از آنها فقه اسلامی است و بزرگترین غفلت و انحرافی که بر مدارس علوم دینی ما سایه افکنده این است که فقه را کل اسلام پنداشتند. در صورتی که فقه یکی از نسبی ترین و عصری ترین علوم اسلامی است که خود معلول اجتهاد می باشد. اجتهادی که جز در جان حکیمان الهی و علمای ربانی و عارفان واصل حضور ندارد، که حاصل جهاد اکبر است و سیر و سلوک عرفانی در آفاق و انفس جهان قرآنی می باشد. پس فقه از فروع دین است، همانطور که موضوعات محوری آن عبارتند از نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. پس آیا اصول علمی و عملی دین اسلام کدامند؟ اگر اسلام دین آخر الزمان است و قرآن هم کتاب قیامت است، پس ستون فقرات علوم اسلامی جز آخر الزمان شناسی و خاتمیت شناسی نیست. و نهایتاً علم ولایت و امامت که حاصل این خاتمیت و آخر الزمان است، ولذا علمی همچون فقه فقط بر این مبنا مجال باریدن دارد تا راه و رسم حیات دنیوی را در این آخر الزمان برای مسلمانان تبیین نماید و حقوق آخر الزمانی فروع دین را نیز معلوم کند. پس نقطه پرگار همه علوم اسلامی در مذهب شیعه همانا شناخت امامت و امام شناسی است و همه مسائل مربوط به این امر عظیم. 123. در حالی که شاهدیم که امروز فقه اسلامی بدین گونه که رایج است، در همه جا فقط موجب رسوایی و ذلت و نفاق در جوامع اسلامی است که مشهورترین نماد جهانی آن همین نهضت تکفیری هاست که خود را مجری تمام عیار فقه اسلامی می خوانند، که دهان همه علمای جهان اسلام را بسته است و حتی کسی را شهامت تکفیر این تکفیری خانی است. و این آخر الزمان فقاهت پرستی تاریخی نیز می باشد و پایان عمر تاریخی آن اسلامی که جز فقاهت نمی شناسد. 124. امروز شاهدیم که در کشور عراق که مهد تشیع رسمی و تاریخی است که مورد تاخت و تاز و قتل عام تکفیری ها قرار گرفته، تنها مرجع رسمی شیعه که در این مورد فتوایی رسمی صادر کرده فقط به قصد دفاع از خاک و مرزهای کشور است و هیچ محتوای عقیدتی ندارد که ماهیت این نهضت دیوانه را به لحاظ عقیدتی برای مردم روشن کند. در حقیقت نهضت تکفیری به مثابه ظهور باطن فقه دهر زده اسلامی است که در تاریخ جا مانده است. و لذا چه بسا اکثر فقهای جهان اسلام با این نهضت احساس همزاد پنداری دارند که شناخت برخورد علنی با آن را ندارند و اکثران سر در لاک سکوت و حیرت فرو بردند. اگر علمای جهان اسلام در قبال نهضت تکفیری به یک بیداری و خود آگاهی فقهی عرفانی نائل نیایند، با انهدام تکفیری ها به لحاظ تاریخی منهدم می شوند. زیرا این نهضت ذاتاً محکوم به انهدام است. آن هم به دست خودش. این نهضت امروزه بایستی تبدیل به بزرگترین زلزله فقهی در وجدان فقهای جهان اسلام گردد و قیامت فقه دهری را برپا کند و فقه زنده و آخر زمانی را احیا نماید که فقه امامیه است. باید اعتراف کنیم که فقاهت حاکم بر فقهای جهان شیعه فقط شعبه ای از همان فقاهت اهل سنت است و هویت امامیه ندارد. 125. در عصر ما تنها فقیه شیعی که حامل گوهری فقه و اجتهاد امامیه بود، همانا امام خمینی بود که متاسفانه به دلیل تنهایی و بی کسی این آغاز بزرگ در نطفه خفه شد که بزرگترین اجتهاد این فقیه بزرگ همین معرفی آمریکا به عنوان شیطان بزرگ بود که این فتوای برحق هرگز تا به امروز تعریف و تأویل نشده است الا در آثار ما. زیرا شیطان بودن آمریکا به دلیل آن است که مهد ظهور امپریالیسم تکنولوژیکی است و تکنولوژیسم جهانخوار. و راز استکبار آمریکا نیز این است که مهد تولید پیشرفته‌ترین و نابودگرترین تکنولوژی هاست و ریاست آمریکا در جهان غرب نیز فقط به همین دلیل است. و می دانیم که مادر زاینده همه تکنولوژی هایی که امروز بر جهان حاکم است، وزارت دفاع و سازمان سیا و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به آن است، از جمله مهد تولید کامپیوتر و اینترنت. و این است معنای شیطان بزرگ که مولد شیطان آریل در سراسر جهان است که همان شیاطین ماهواره‌ای و اینترنتی می باشند. و می دانیم که امام خمینی در عصر ما تنها فقیه و مرجع دینی مسلح به حکمت عرفانی بود و این اجتهاد و جسارت بزرگ نیز برخواسته از اجتهاد عرفانی ایشان بود و نه صرفاً فقاهت. 126. مجتهد حقیقی کسی است که احکام فقهی را از نور حکمت و عرفان قلبش استخراج کند، همانطور که قرآن کریم نیز جایگاه فقه را قلب مؤمن دانسته است. امروز جهان اسلام در آتش ظهور فقهایی حکیم و عرفایی فقیه است که به نور امام اجتهاد کنند، نه به ظلمت اطلاعات تاریخی. و شاهراه رسیدن به وحدت فقه و حکمت و عرفان و امامت همانا معرفت نفس است، وگرنه امروزه شاهد ظهور هزاران آخوند دکتر و فیلسوف هستیم که جمعاً حتی قادر به صدور یک فتوای فقهی در باره پدیده های مدرن نیستند. 127. یک فقیه مدرن و مجتهدی آخرالزمانی کسی است که ماهیت تکنولوژی را با تمام ظهور و بروزش درک کرده باشد. زیرا عنصر مادی و اجتماعی آخرالزمان تکنولوژی است و رسالت فقه هم چیزی جز تشخیص هویت اقتصادی اجتماعی عصر نیست و شناخت آخرین شیطان هر دورانی. و بدون شیطان شناسی هیچ فقاهت برحقی ممکن نخواهد شد، زیرا کار فقیه تشخیص حلال و حرام هر عصری در جامعه می باشد. ولی آیا در دروس فقهی حتی نامی از شیطان شناسی در میان است؟ 126. و شیطان بزرگ عصر ما تکنوسالاری است، زیرا تکنولوژی علم ظهور بی قید و شرط نفس اماره است که در نقطه مقابل تقوا و خیشتنداری و عصمت قرار دارد. آن که نفس اماره اش را به نور عرفان نفس در درون خود تعبیر می کند به امامت وجود می رسد و آن که آن را در برون تجسم می بخشد به دجالیت می رسد و این اساس فقه شیعه در آخر الزمان است. 129. اگر طبق کلام خدا در کتابش فقه یک علم قلبی است، آیا جز از طریق سیر و سلوک عرفانی می توان به قلب رسید؟ 130. از آنجا که آخر الزمان قلمرو به قیامت 50,000 ساله است و قیامت هم طبق کلام خدا همان عرصه ظهور باطن هاست، پس آیا بدون علم باطن می توان به فقاهت آخر الزمانی رسید و شریعت آخر الزمانی را درک کرد؟ پس بدون معرفت نفس، حیات دینی و هدایت معنوی در این دوران ممکن نیست و اسلامی هم نخواهد بود، زیرا اسلام دین آخر الزمان است. پس معرفت نفس دیگر یک امر مستحبی نیست، بلکه اوجب واجبات است و کسی که این کار نیست در اسلام راهی ندارد و خود به خود و به دست و اراده خودش تکفیر می شود و کفر می گزیند. 121. آیا به راستی علمای دینی ما را چه می شود که در قبال معرفت نفس اینقدر بی تفاوتی و بلکه بیزاری نشان می دهند؟ حدود 20 سال پیش در جریان احیای اسلامی نظام آموزش و پرورش که بچی از انقلاب فرهنگی بود، ما را هم به یکی از این کمیسیون‌ها دعوت کرده بودند که ما معرفت نفس را به عنوان یکی از دروس اصلی دوره دبستان و دبیرستان مورد توصیه و بحث قرار دادیم که در همان جلسه نخست متهم به التقاط و انحراف شدیم و نخستین پرونده بر علیه ما تشکیل شد که تا به امروز ادامه دارد. آیا مسئله چیست؟ چرا جوامع غیر اسلامی و غیر شیعی به امر معرفت نفس اشتیاق بیشتری نشان می دهند و اربابان تعلیم و تربیت در آن کشورها به این مسئله توجه بیشتری دارند؟ بزرگترین خصم معرفت نفس ظلمت تکنوسالاری است که در مغرب زمین خدشه‌دار شده و کمرش در اندیشه فرزانگانش شکسته است. ولی ما مسلمانان مفتون و مجنون تکنولوژی هستیم و این راز سیطره تمدن غرب بر جوامع مسلمین است. دین محمد صلی الله که دین رحمت است، در قلمرو اندیشه و معرفت نیز رحمانی و لطیف و عزیز است و فقط جانهای این چنینی شوق معرفت نفس می‌یابند، زیرا عرفان نفس رحمانی ترین و لطیف ترین و رعوف ترین معارف و اندیشه هاست. ولی غرب زدگی و تکنولوژی پرستی قلوب مسلمین را سیاه و شقی و وحشی نموده است. همانطور که زنان و کودکان به دلیل لطافت روح بیشترین لطمات را از شقاوت و قساوت می‌بینند، امت محمدی نیز به دلیل رحمت مطلقه پیامبر و امامانش در قبال شقاوت تکنولوژیکی دچار شدیدترین خسرانها و گمراهی‌ها گشته است و این است که جهان اسلام قلمرو به ظهور و بروز اشد شقاوت‌ها گردیده است که برای نجات از این وضع مهلک نیازمند توبه این نسوخ از تکنولوژی پرستی است و جز این هیچ راه نجاتی ندارد. از این منظر بهتر میتوان به راز ظهور نهضت تکفیری از قلب جهان اسلام پی برد که نوعی واکنش کور و انتحاری است که گویی از خود انتقام میکشد. روح رحمانی امت محمدی در قبال شقاوت تکنولوژی پرستی خود به چنین انفجار و انتحاری رسیده است. 132 تکنولوژی سالاری آشکارا سلطه سنگ و آهن و سرب و اورانیوم و نفت و برق و بمب و کلاهک‌های اتمی و نوترونی و لیزری بر تن و جان و روح انسان است. آیا این اقامت در درک اسفل سافلی نیست؟ انسانی که به این علوم می اندیشد و با این علوم زندگی می کند و در خدمت این علوم و فنون است، به تدریج تحت سلطه آن به اسارت کشیده می شود و به واسطه آن هلاک می گردد. آنچه را که کافران علم می دانند، بازیچه است که به واسطه آن بازی می کنند و رسوا و هلاک می گردند. قرآن